به نام خدای حکیم حاکم. آقایان و خانم ها سلام، شبتون بخیر. بسیار خوشبختم از اینکه چهارشنبه شب دیگر ساعت 21 همراه با برنامه زاویه از شبکه 4 پیش روی شما ایستادم. اگر هفته پیش هم بیننده برنامه زاویه بوده باشید، دیدید که مسئله رو طرح کردیم در برنامه گذشته با عنوان شکاف بین نهاد علم و نهاد سیاست. ما این شکاف رو به زبان استعاری تعبیر به فاصله بین استاد و مدیر انجام دادیم، تعبیری که گویای اینه که گویا استادان زبان گویایی برای مدیران ندارن و مدیران هم گوش شنوایی برای استادان. ایده‌ای که طرح شد در برنامه گذشته گویا این فاصله رو میشه با مسئله اندیشی از بین برد و انگار قرار ملاقاتی بین استاد و مدیر بر سر مسئله های کشور گذاشت. اما به راستی آیا مسئله اندیشی میتونه راهکار باشه؟ با توجه به اینکه تعبیری از فیلسوف علم اندیش دوران ما وجود داره، یعنی دکتر رضا داوری اردکانی، با این مضمون که ایران پر از مشکل است اما مسئله ندارد، حال باید پرسید آیا مسئله اندیشی میتواند فاصله بین نهاد علم و سیاست را از بین ببره و شکاف میان نظام دانایی و نظام تصمیم گیری را جبران بکنه یا خیر. بیننده برنامه امشب باشید با این امید که تماشاگر گفتگوی جذاب و تأمل برانگیزی باشید.
کارل پوپر، فیلسوف علم، معتقد بود که زندگی سراسر حل مسئله است. علوم انسانی نیز همواره از حل مسئله آغاز می کند. از اساس تلاش علمی چیزی جز حل مسئله نیست. از این رو علم هر کجا که باشد، چه در غرب باشد و چه در شرق، باید بتواند از مسائل گره بگشاید. اکتفا به اخذ علم یا اکتفا به واردات علم از سرزمین‌های علم خیز به سرزمین‌های مقصد کاری پیش نمی‌برد، بلکه مهم آن است که بتوانیم مسئله خود را در برابر علم قرار دهیم. بنابراین لزوماً اینطور نیست که با یاد گرفتن علم مدیریت در پاریس بتوان مدیر خوبی در تهران شد. اگر مسائل تهران به علم عرضه نشود، کاری از علم بر نمی‌آید. اما مسئله هر آنچه که باشد، برای حل مسائل اجتماعی دو راه وجود دارد: راه جزئی‌گرایانه یا اصلاحی و راه کلگرایانه یا اوتوپیایی. باورمندان به دیدگاه کلگرایانه معتقدند حل یک مسئله اجتماعی وابسته به حل کل مسائل اجتماعی است و این گره‌گشایی در آینده‌ای رخ می‌دهد که بنیانهای اکنونی جامعه زیر و زبر شده باشند. اما دیدگاه جزئی‌گرایان برعکس دیدگاه نخست است. در نظر جزئی‌گرایان حل یک مسئله اجتماعی هرچند ممکن است فقط با حل آن مسئله میسر نباشد، ولی میتوان با گره گشایی از یکی دو مسئله دیگر چاره مطلوبی به دست آورد. لزومی ندارد کل جامعه را زیر و رو کنیم، بلکه حل مسائل در محیط کوچک اهمیت دارد و بهبود بیشتر نیز با حل مسائل بیشتر حاصل می شود. این که در شرایط امروز ایران کدام مسیر گره گشا خواهد بود پرسشی ثانوی است. گام اول عرضه مسائل به علم است. باید مسئله های من را بیابیم.
بار دیگه خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون و خوشبختم که چهارشنبه 13 آذر 1398 پیش روی شما نشستیم تا درباره شکاف بین نهاد علم و نهاد سیاست هم صحبتی داشته باشیم. مهمانان بزرگواری که دعوت ما رو پذیرفتن جناب آقای دکتر ناصر باقری مقدم، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و همچنین قائم مقام دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. و همچنین آقای دکتر سید سپهر قاضی نوری، استاد تمام سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس. آقای دکتر خیلی لطف کردید. من سوال اول رو به این نحو می‌پرسم از خدمتتون که اصولا چه تبیینی دارید از فاصله ای که بین نهاد علم و نهاد سیاست افتاده، یا به تعبیر دیگه شکافی که بین نظام دانایی و نظام تصمیم گیری در ایران وجود داره؟
خب سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز که شبشون رو اختصاص دادن به شنیدن این برنامه. امیدوارم که از وقتشون خوب استفاده بشه. ببینین، من به این شکاف به این شکلی که شما میفرمایین قائل نیستم. به عبارتی وقتی شما دوتا موجودیت به نام نظام علم و نظام سیاست رو میگی، فرض در اینه که اینا یک نظام هست. من میخوام عرض کنم که اصلا چیزی به نام نظام علم در کشور وجود نداره به خاطر مداخلات نظام سیاست. اگه فرض کنیم عمده بازیگر نظام علم دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، اساتید و دانشجویان و پژوهشگران حول این نظام ها هستن، شما ببینید از یک طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی میاد ارتقاب آیین‌نامه ارتقا میذاره، آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها میذاره، نمیدونم همه اینا رو فیکس میکنه. وزارت علوم روزی 100 تا آیین‌نامه میفرسته، همه رو میگه در هیئت امنای خود به تصویب برسانید. از یه طرف هیئت امنا مستقلن، از یه طرف میگه معاونت علمی میاد با پولایی که داره در خیلی جاها اختشاش ایجاد میکنه در روابط بین ارکان نظام علمی. بنیاد نخبگان میاد شاگرد اول تعیین میکنه. نهادهای امنیتی که ماشاءالله حکومت میکنن در دانشگاه‌ها در ارتقا و ترفیع و جذب دانشجو و استاد و همه و مدیر و همه چی دخالت میکنه. شورای عالی تحول میاد در برنامه‌های علوم انسانی دخالت میکنه. من میخوام حالا دانشگاه شهرستانی که وضعشون از اینم بدتر، نهادهای دیگه‌ای هم توشون هست، من میخوام بگم اصلا کو نظام علم؟ مگه چیزی به نام نظام علم به مفهوم یه نظامی که داره کار خودشو میکنه؟ نظام ترجمه سیستمه دیگه. سیستم یعنی مجموعی از اجزا که با هم یک هدف مشترک رو دارن دنبال میکنن. اصلا یه همچین اتفاقی در دانشگاه ها نمیفته. طبیعتا توی همچین شرایطی اتفاقی که افتاده چیزی نیست جز انفعال دانشگاهی ها. یعنی دانشگاهی ها چی کار میکنن؟ یعنی آقا آسه برو آسه بیا، بریم مقاله بنویسیم، کتاب بنویسیم، امتیاز بگیریم، حق و تدریسی بگیریم، زندگیمون بگذره دیگه، بالاخره ما بالاخره باشیم همین. در حالی که اگه نگاه این باشه که هر نسلی از بین 1 میلیون مثلا آدم یا چند میلیون آدم 1000 تا 2000 تا برجستش رفتن تو این مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، جمع شدن استاد دانشگاه، اینا نباید فقط به اندازه حقوقی که میگیرن کار کنن، باید به اندازه حقوقی که اون 1 میلیون نفر گرفتن کار کنن، به اندازه اونا فکر کنن، به اندازه اونا ایده بدن، بار مسئولیت به دوش بکشن. این اتفاق الان تو نظام دانشگاهی ما نمیفته به خاطر اینکه نظام سیاست نظام دانشگاه رو به رسمیت نمیشناسه. یه دوره کوتاهی اومدن رؤسای دانشگاه ها رو خیلی رقیق انتخابی کردن، یعنی چند تا کاندید از داخل دانشگاه ها معرفی میشد، میرفت وزارت علوم واسه هر کی میخواست حکم میزد. بعد به همین ترتیب دانشکده ها، گروه ها، تمام اینا در آیین‌نامه مدیریت دانشگاه ها بعدن حذف شد. خب الان عین هر اداره دیگری یه وزیر داریم، اون وزیر تو هر دانشگاهی مثلا وزیر کشور که استاندار منصوب میکنه، اون وزیر تعدادی رئیس دانشگاه میذاره، اونم رئیس دانشکده میذاره، اونم مدیر گروه میذاره، درس ها رو بین خودشون تقسیم میکنن. چه فضایی برای فکر کردن هست؟ چه فضایی برای انتقاد کردن هست؟ کجا میشود حرفی زد که نظام سیاست یا نظام تصمیم گیری خوشش نیاید؟ بله خوشش بیاید که مشکلی نداره. کجا میشود یه همچین حرفی زد؟ کجا میشه پژوهشی کرد که جوابش از قبل مشخص نیست تو حوزه علوم انسانی؟ خب نباید واقعا توقعی بیشتر از این داشته باشیم. و من فکر کنم همینی هم که الان داریم در همین حدی که بهش توجه کردیم همین جواب رو خواهد داد. اضافه کنم به همه اینا شرایط مالی و بودجه‌ای دانشگاه‌ها و مراکز علمی رو که همیشه تابع وضعیت دولت بوده. و خب الان تو وضعیت موجود می‌دونیم که به هر حال عنصر بودجه و برنامه و سازمان برنامه اینقدر مهم شده و که دانشگاه‌ها در حد تأمین نیازهای اولیه خودشون گیرن و اصلا به مسائل مهم‌تر و کشور نمی‌رسه.
درست. مثلا تعبیر نظام علم رو به معنای نهاد علم در نظر بگیرید، باز هم این تبیین صادقه؟
من تو کشور نهاد علم غیر از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و اینا به اون معنا نمیبینم. واقعیت
همین دانشگاه.
خب
دانشگاه به معنای کلیت
خواستم بگم، مثلا تینک تنک های خصوصی و اینا تو کشور به صورت جایی نداره.
نه، همین دانشگاه و پژوهشگاه.
خب همین وضعیت، همین تصویری بود از اون چیزی که داره در دانشگاه اتفاق میفته فقط یه ذره بزک نشده بود، ولی واقعیت همینیه که میدونیم داره اتفاق میفته تو فضای دانشگاه و نتیجهش هم به اصطلاح همینیه که خود داریم میبینیم که مورد انتقاد شما و همه هست.
متشکرم. آقای دکتر خدمتتون هستم. مایلم همین سوال کلی رو هم شما جواب بدید تا بعد بشه گفتگو رو ادامه داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از دعوت که به عمل آوردید.
خواهش می‌کنم. شما لطف کردید تشریف آوردید.
خواهش می‌کنم. من خب چون اولین سال هست این مورد مقدمه باید بشینم، بعد انشاءالله مثل آقای دکتر قاضی‌نما من وارد جزئیات هم خواهم شد. حقیقتش منم قائل به این نیستم که ما با دو تا نظام مواجه هستیم، نظام علم و نظام سیاست. منم قائلم به این که ما میتونیم نگاهمون یک نگاه یک پارچه باشه. البته توی این نگاه یک پارچه به تعبیر آقای دکتر مشکلاتی وجود داره و مشکلات زیادی هم وجود داره. ببینید ما در یک تقسیم بندی کلی توی نگاه کلی اگر یک سیستم علمی رو در نظر بگیریم قاعدتا یه بخشی داره برای مدیریت و سیاست گذاری، یه بخشی داره برای تامین منابع، یه بخشی هم داره برای انجام پژوهش و اون تولید علمی که در اصل رسالت اصلی نهاد علمیه. من فکر کنم ما الان در هر سه بخش این ساختار دچار مشکل هستیم. ما هم در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری همچنان که آقای دکتر فرمودن دچار یه موازی کاری شدید هستیم بین عناصری که در نظام علمی کشور وجود دارن. در حوزه تامین منابع متاسفانه مشکلات ما عدیده تر هست و دو چندان میشه، چون ما عموما منابعی که در کشور داریم رو به همه اجزا و عناصر زنجیره تولید علم در کشور اختصاص نمیدیم و عمدتا ناظر به بحث ها قسمت‌های تجاری علم هست، در صورتی که ما تو قسمت‌های تولید علوم بنیادین و اون پژوهش‌های اصیل واقعاً جایی رو نداریم که منابع لازم رو تخصیص بده.
یعنی با یه توزیع نامتوازن روبرویم.
قطعاً حالا من توی ادامه توضیح میدم خدمت شما. و در خود انجام پژوهش هم من خواهم عرض بکنم و در تولید علمم با اینکه خودم یکی از اعضای هیئت علمی در دانشگاه و مراکز پژوهشی هستم می‌خوام بگم که ما یک سوزن هم باید به خودمون بزنیم. ما اساتیدی هم که در دانشگاه فعال هستیم به ذات بعضی موقع به مأموریت و رسالت خودمون عمل نمی کنیم و بعضن با دلمشغولی هایی که برای خودمون درست کردیم به هر کاری غیر از انجام پژوهش می پردازیم. اینی که توی این نظام ما فقط دانشگاه و پژوهشگاه هم متولیان انجام پژوهش بدونیم، من با این هم یه مقدار زاویه دارم، برای این که من احساس میکنم در کشور مراکز دیگه در کشور هستن که اینا واقعا هم به تولید علم میپردازن اما متاسفانه احسان نمیشه. خود آقای دکتر قاضی‌نما توی کاری که در زمینه نسبت هزینه آرندی به جی دی پی داشتن ملاحظه کردن، توی کتابشون هم آوردن که ما کلی فعالیت‌های علمی در حوزه‌های علمی داریم انجام میدیم در مراکزی که توی حوزه‌های علمی هست به صورت پژوهش و اینها که متأسفانه نه گزارش میشه نه احصا میشه. بنابراین ما این که فقط
جسارتا اون کتاب مال برادر بنده
مرخبی هستش و لذا بنابراین ما بایستی خود
ایشون هم گفتن آقای دکتر قاضی نوری
فقط به شما نگاه کرد. ممنونم از کمک کردیم. عرض کنم خدمت شما
این موجه جهتدار اینجوری
اگر بخوام حالا توی یکم از این سطوح وارد بشم، مایلم فعلا توی سطح دوم وارد بشم که به نظرم خیلی حیاتیه و اون اینه که ما در سطح دوم مراکز یا نهادهایی که تامین مالی تولید علم در کشور رو بکنن واقعا نیاز به یک بازارایی و یک سازماندهی مجدد داره. ما الان در کشور توی حوزه‌های فنی مهندسی اونم در انتهای زنجیره منابع رو به صورت صندوق‌های نوآوری و پژوهش فناوری اختصاص دادیم، اما اولا حوزه کاریشون فقط حوزه فنی مهندسی عمدتاً، به سایر حوزه‌ها و شقوق علم مثل علوم انسانی اصلا نمی‌پردازن و اصلا اصولا تعریفی برای اون حوزه‌ها ندارن و در خود حوزه‌های فنی مهندسی هم عمدتاً به بخش‌های مربوط به کاربردی سازی نتایج و به قول معروف به تجاری سازی نتایج می‌پردازن. رو همین حساب شما الان ملاحظه میکنید خب طبیعتاً با این جهتگیری ها موسی وضعیت علوم پایه‌مون در کشور اینجوری بشه، دانش آموزانی که میخوان بیان برن عمدتاً حدود بالای 60% برن رشته های تجربی، حتی از رشته‌های فنی مهندسی هم الان دارن کوچ میکنن به رشته تجربی، چه برسد به رشته‌های علوم پایه که اونجا ما وضعیتمون واقعا وضعیتیه که خوب نیست و بایستی برای آینده نسبت به اونها فکر بکنیم. حالا اگر فرصتی باشه باز بیاران دایانه نتایج از
من تعبیر رو در کلام هر دو بزرگوار شنیدم. حضرت عالی فرمودید که بار مسئولیت به دوش کشیدن نهاد علم، آقای دکتر هم فرمودن که دانشگاه به رسالت خودش عمل نمی کنه. یه تعبیر رو هم ما در تحریریه برنامه بهش رسیدیم که گویا اصولا وقتی که گفتگویی بین استاد و مدیر، حالا استعاره است از همان نهاد علم و نهاد سیاست، شکل میگیره، از اساس مدیران گوش شنوایی نسبت به اساتید ندارن، اساتید هم زبان گویایی برای مدیران ندارن. همین هم هست که داره این فاصله رو مدام تثبیتش میکنه یا بازتولیدش میکنه. خب سال اصلی اینجاست که در کلام شما هم بود که گویا خیلی تأکید بر استقلال آکادمیک یا آزادی آکادمیک دارید، همین عامل رو مؤثر میبینید در این شکار یا چیز دیگری است؟
چیزای دیگه هم هست ولی خب اصلش ببینید. یه سوالی دائما در کشور پرسیده میشه، چرا ما موشک خوب میسازیم ولی خودروی خوب نمیسازیم؟ میکنم این سوالو حتی رهبری هم یه جوری من ازشون شنیدم با تعبیر دیگری. سوال خوبیه، چرا واقعا؟ میگن از ایلون ماسک، این آینده پژوه و شرکت تسلا رو داره تو آمریکا و طرحهای جدید میده و اینا، پرسیدن که خودروسازی سخت‌تره یا موشک‌سازی؟ خب معلوم، یا بردن سفینه فضایی اینا به فضا، گفتش معلومه خب در فضا که رقیب وجود نداره. ببینین من یه چیزی که بهش رسیدم به عنوان کسی که تحصیلات مهندسی داشتم، استادیاری و دانشیاریم تو مهندسی بوده، استادیم و اومدم تو علوم انسانی، پس تعصبی ندارم. اینجوری عرض کنم، برای ساختن یک خودروی خوب 20-30% دانش مهندسی لازم، خب 70-80% دانش‌های علوم انسانی مثل مدیریت و اقتصاد و آی پی یا مالکیت فکری و غیره. تو موشک سازی اون 70-80% اصلا لازم نیست، چون ما یه چیزی می‌سازیم با هیچ کسام رقابت نمی‌کنیم، می‌سازیم می‌ذاریم تو انبار. خب
بالاخره کارآمدی باید داشته باشه،
کارآمدی فنی داره. اما شما چرا میگی پراید ماشین خوبی نیست؟ چون مقایسهش می‌کنی با بنز. اگر که فقط پراید رو می‌دیدی و هیچ بنزی نبود، پراید خیلی هم ماشین خوبی بود، چون باید مثلا با اسب و استر مقایسهش می‌کردی. حالا چرا این 70-80% ما پیشرفت نمی‌کنه؟ مدیریت، اقتصاد، آی پی و چیزایی، برای اینکه اینا روی سری دانش‌های علوم انسانی سوارن و یه طیف دانش داریم. نمیشه که حکومت یا یه کشور انتخاب کنه بگه من از یه دانش‌های تو علوم انسانی خوشم میاد، از یه چیزای خوشم نمیاد. اینا رو دوش دانش‌هایی مثل علوم اجتماعی، مثل علوم سیاسی، مثل فلسفه و مثل علوم تربیتی نشستم، درست؟ مثل تاریخ. حالا چرا تو اونا پیشرفت نمی کنی؟ پاسخ خیلی پاسخ ساده و در این حال سخت گفتنیه. چرا گفتنی سخته؟ برای اینکه ما اومدیم هر جایی پاسخها رو معلوم کردیم، پس پژوهش تو اون حوزه ها معنی نداره. مثلا من اگه برم در تاریخ مشروطه تحقیق کنم، حتما باید به این نتیجه برسم که شیخ فضل الله علی رغم خیلی کارهایی که کرده، حتما باید به این نتیجه برسم آدم خوبی بوده. کسی جرئت نداره به این نتیجه برسه که شیخ فضل الله آدم بدی بوده، درسته؟ تو سایر حوزه‌هایی هم که عرض کردم همش همینطوره. وقتی جواب‌ها مشخصه، پس دیگه پژوهش کردن معنی نداره. وقتی پژوهش نکردن معنی نداره، پس دانشمند به عمل نمیاد، پژوهشگر به عمل نمیاد. وقتی پژوهشگر به عمل نمیاد، سایر حوزه‌های علمی ما مثل مدیریت و اقتصاد پیشرفت نمی‌کنه و محصولمون اون وقت میشه پرایدی که اونم تازه مثلا رفتیم از کره جنوبی برداشتیم آوردیم، همونم که کار ما نیست. این ناشی از توان مهندسی پایین ما نیست. مگه مدیر بهتری، یکی از بهترین مدیران موشک‌سازی ما بعداً مدیر عامل ایران خودرو نبود؟ خیلی سال توان مهندسیمون خوب جواب میده، پس این گیر کار جای دیگه است، ما باید بریم اینو حلش کنیم. حالا همینو بگیریم در مورد محصولات نامحسوس، مثل حالا همین سندی که جلوی شما هست، نقشه جامعه علمی کشور، این محصول نظام فکری حوزه علوم انسانی ماست، درسته؟ یه عده برنامه ریز نشستن، یکی ابعاد معنوی قضیه رو کار کرده، یکی ابعاد دانشگاهیشو، یکی پژوهشیشو، یکی فلان 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 کار کرده. من از آقای دکتر که تو این حوزه مسئولیت دارن سوال میکنم، کوچکترین
تأثیری از این سند در سطح پایین دست دیدین؟ یا نه هر کی هر کار میخواسته بکنه همون کارو کرده،
منظورش
کرده. کرده به اون. بالاخره شما چمنزنی هم که بکنی میتونی در اولویت های نقشه جامعه یه ردی ازش پیدا کنی. خب اینم پراید علوم انسانی هست، خب که تازه از اون به نظرم به مراتب پایین تر. عرضم اینه،
موشکمونه چون رقیب نداره، انحصاریه دیگه، یه نقشه نوشته میشه.
حالا جای بحث داره. حالا اون چیزی که آقا می‌خواستن، حالا اگه بخوایم بحث نقشه جامعه بکنیم، خیلی واضح بود تو ادبیات رشته ما، یعنی مدیریت تکنولوژی، های دکتر استادن نگاشت دانشی و نگاشت نهادی بود، میگفتن تو چه حوزه‌هایی کار کنیم و کیا کار کنن، کدوم نهادها، که اصلا جواب همچین سوالایی تو این سند در نیاد. حالا به هر حال می‌خوام عرض کنم که جواب نیازهای ما رو نمی‌دهد، درست؟ و چون نمی‌دهد معلوم میشه این حوزه مشکل داره. شما می‌فرمایید که آیا مدیر و استاد دانشگاه زبون همو نمیفهمن؟ من میخوام بگم اتفاقا شما اگه آمار بگیری، درصد عمده مدیران عالی کشور از وزیر و معاون وزیر و غیره همشون استاد دانشگاه، مگه از جای دیگه ای اومدن؟ پس چی میشه که اون برای میزی حرف دیگه میزنن، این برای میزی حرف دیگه میزنن؟ اینو باید روش واقعا فکر کنیم.
چیه جواب خودتون؟
اجازه بدین آقای دکترم نظرشون رو بگن که یه طرفه نشه فکر کنم من تیخورد طولانی صحبت کردم، بعد برمیگردیم.
خیلی پس رو همین، حالا باز فرمایشتون رو به هر نفع خودتون مایلید سامان بدید، اما مایلم به همین برگرده، چون یکی از سوالات اساسی همینه که این هویت چندپاره چجوری شکل میگیره، چون همین هویت چندپاره بویا داره این فاصله رو مدام باز تولید میکنه.
بسیار خوب. ببینید ساحت بحث ما ساحت سیاست گذاریه، یعنی الان ما، حالا بنده خودم عرض میکنم، متخصص حوزه علوم انسانی نیستم و نمیخوام ورود بکنم به این حوزه، چنان که خودم را متخصص حوزه علوم فنی مهندسی هم نمیدونم، با اینکه پایه خودم لازه کارشناسی مهندسی بوده. من آقای دکتر اینکه این خدمت شما هستیم، اومدیم از زاویه سیاستگذاری و مسئله پردازیم. حالا خود این سیاستگذاری بر ما یه موضوعه، ما باید به این سوال جواب دیم که از منظر سیاستگذاری بالاخره بایستی در کشور به این سوال جواب بدیم که نهاد علم یک نهاد خودمختار است و بایستی رو هر عنوان یا هر چیزی که میخواد تحقیق بکنه، یا بایستی در راستای اهداف ملی حرکت بکنه، یا به یک ترکیبی یا به یک طیفی از این دوتا. من الان نظر خودم رو عرض میکنم. من اعتقاد دارم که ما بایستی حوزه علوم رو در کشور به دو قسمت تقسیم بکنیم. بعضی از علوم واقعا کاربردی هستند، بنابراین نتیجه جز این که ما بخوایم اینها رو در ساحت اجتماع ازشون استفاده بکنیم نداریم. عنوان مثال طبیعتاً ما نیازمند یه سری از حل مشکلات در جامعه هستیم که بایستی حل مشکلات مسائلش در پژوهش‌هایی باشه که دانشگاه‌های ما انجام میدن. اما باز تاکید میکنم این یه بخشی از علم به تعبیری، اما توی بخشی از علم من واقعاً قائل به این هستم که بایستی قرد کرد، ورود کرد و دست دانشمند و پژوهشگر باز گذاشت که توی ساحت‌های جدید و توی فضاهای جدید حرکت بکنه. برای همین که عرض بکنم، ما که نگرانی خود مقام معظم رهبری هم بودیم که آقا ما تو علوم پایه که میتونه نیازهای سالهای آینده ما رو مرتفع بکنه، چرا هیچ حرکتی نمی‌کنه؟ چرا کمتر حرکت می‌کنه؟ مشکل رو من تو منظر سیاست گذاری می‌بینم. یعنی میگم که اصلا بحث فرد خاصی نیست، بحث آقای دکتر قاسمی یا آقای دکتر رحیمی نیست. ما به لحاظ ساختاری خوب
نه، ما اصلا بحث اون مناسبات نهادیه.
نهادی. من خب مناسبات نهادی ببینید چه دلیلی وجود داره که ما موقعی که توی ساحت، توی ساختار سیاست گذاریمون و توی نگاه فرهنگی تو کشورمون ارزش لازم رو به دانشمندان علوم پایه نمیدیم، به دانشمندان حوزه علوم انسانی نمیدیم و در لایه دوم در حوزه تامین منابع اونها رو تامین نمی‌کنیم، طبیعتاً نتیجه طبیعی و بدیهی این چیه؟ اینه که بازیگران این عرصه که همون دانشمندان حوزه علوم انسانی میشن، که مورد تاکید منم هست و منم اینو قبول دارم، کم بشن. من مثلا برای شما مثال بزنم، خود ماها که فرض کن از دبیرستان می‌خواستی وارد دانشگاه بشیم، از لحاظ هویت اجتماعی دائما اون سالها به ما میگفتن آقا بری رشته‌های فنی مهندسی دانشگاه، رشته‌های برق و فلان و این حرفا، که هنوزم به نظرم متاسفانه این زائقه فرهنگی دانشگاه ما هست. موقعی هم که می‌خواستیم مشغول به کار بشیم، اگر یه فردی تو حوزه‌های پایه‌ای که الان آقای دکتر اشاره کرد تحصیل کرده بود، جایی برای کار نداشت، مکانی برای کار نداشت، منابعی برای اون تعبیه نشده بود، لذا عمدتاً سرنوشت این افراد این بود که آقا توی کارهای کوچیک یا کارهایی که ارزش افزوده کمتر تو جامعه دارن مشغول بشن. خود به خود این روند یک چرخه معکوس تو جامعه ما ایجاد میکنه. چه همین که الان آقای دکتر گفت ما میخوایم مثلا تو صنعت خودروسازی بریم، صنعت خودروسازی بخش فنی مهندسیش قویه اما بخش‌های علوم انسانیش حالا به تعبیر کلی مدیریت و اقتصاد و و اینهاش ضعف داره. اما حالا مشکل اینه که سوال اینه که آیا این مشکل متوجه طراحی کاره یا متوجه اجراست؟ من واقعا میخوام اینو اتفاقا امشب به بحث بذارم. ببینید ما در مقام طراحی اتفاقا این نقشه جامعه این کشور رو من خیلی سهم اندکی توش داشتم، تقریبا سهمی نداشتم. من فقط الان در اصل فردی هستم که دارم کمک میکنم به اجرایی سازی این سند. اتفاقا امثال آقای دکتر قاضی و شاید حالا اگر این بار اشتباه نکنم بگه اخبی من بوده، خود آقای دکتر قاضی نوری یکی از و تعدادی دیگه از عزیزان که اون سالها زحمت میکشیدن کمک کارشناسی و بازوان اصلی کارشناسی این داستان توی کشور بودن. نکته ای که هست اینه که ما بایستی به این طراحی‌ها و به این نقشه‌ها در قامت در اجرا عمل بکنیم. به نظرم خوبه این شب بحث بکنیم که چرا مدیران اجرایی
یعنی شما مشکل در اجرا میبینید؟
بله، چرا برنامه گریز هستن؟ این خیلی به نظر من خوبه از لازم سیاست گذاری به مسئله نیاب کنیم. دلیلش هم واضحه. خود آقای دکتر قاضی نوری یه مدتی مسئولیت داشتن در ساختار دولت، خود من قبلا این ور اون ور شدم. موقعی که یک فرد بهش گفته میشه آقا شما وظیفه داری در طول مدت کوتاه چند تا دستاورد مهم رو عرضه بکنی و اصلا سنجش تو با استفاده از این دستاوردها هست، خود اون مدیر به جایی که بیاد رو کارهای مبنایی شروع بکنه کار کردن و مثل یک دو امدادی فضا رو ببینی که هر کسی کار بکنه کار رو نفر بعدی برسونه، میاد دوست مقطعی سعی میکنه خودش تو اون بازه کوتاه یه چیزی رو سرهم بکنه، تبدیل کنه به یه دستاورد که بگه آقا این متعلق به منه. بنابراین ما باز تو ساختار کار و توی طراحی سیستم و تو اجرا و سی الان با نگاه سیاست گذاری نگاه بکنیم. حالا بحثای آقای دکتر مطرح کردن در مورد نقشه جامعه علمی کشور اینها که مثل اینکه آقا مثلا همه حوزه‌ها دیده نشده یا نگاهش
همه حوزه‌ها اتفاقا دیده شده.
یعنی همه چی توش نگاهش نهادی توش به درستی پرداخته نشده. در مورد نگاهش نهادی فرمایششون درسته، نگاهش نهادی بنا بود که در نقشه جامعه علمی کشور باشه که یک تقسیم کاری بین بازیگران باشه که این اتفاق تو نقشه نیفتاد، موکول شد به بعدش که الان خود ستاد علم و فناوری که وظیفه اصلی که داره اینه که کمک بکنه این نگاهش نهادی اتفاق
بیفته.
اما در مورد حوزه ها من میخوام عرض بکنم واقعا ما دو تا خطای سیاست گذاری داریم. یه خطای سیاست گذاری اینه که هر اتفاقی که در جامعه میفته رو منبعث از سیاست های خودمون بدونیم. این به نظرم خطای سیاست گذاری. اما آقای دکتر یه خطای سیاست گذاری دیگه هم هستش که ما هر گونه سیاست گذاری رو بلا اثر در جامعه بدونیم. باز من اینجا سوال میکنم از خود آقای دکتر قاضی نوری که آقا شما و دوستان زحمت کشیدین سالهای گذشته عده زیادی تو این کشور طراحی کردیم ما وارد حوزه فناوری نانو بشیم، کشور وارد این فناوری شده، وارد حوزه فناوری بایو بشیم، وارد فناوری حوزه هوافضا بشیم، سلهای بنیادی بشیم. ببینید من اون خطای اول رو خودم هم قبول دارم که نباید بگیم هر اتفاقی که در جامعه افتاده منبعث از کارهای سیاستگذاری امثال بنده و آقای دکتر بوده، اما اون خطای دوم رو هم به نظرم خطای سیاستگذاری میدونم و اون که بگیم آقا کلی سیاستگذاری بلا اثره.
خیلی متشکرم.
ما باید این توجه بکنیم.
هستم خدمتتون.
خب حالا فکر کنم اتفاقا کیس خیلی مورد خیلی خوبی مطرح شد، یعنی که هم سوال قبلی نکته ادامه‌ی بحث منه
هویت چمپاره
اونم مثال نقشه جامعه. اتفاقا داستان جالبیه. ببینید همین نقشه جامعه که داریم راجع بهش صحبت میکنیم چجوری نوشته شده. دو تا نهاد تو کشور شروع کردن به رقابت هم تو اون سالهایی که باید این نقشه نوشته میشد، یعنی معاونت علمی واسه خودش مسئله رو شکسته بود، تیمایی تشکیل داده بود، داشت نسخه مینوشت. وزارت علوم هم 11 تا کارگروه و 11 تا قرارداد و بله منم یکی از اونا بودم و کار میکردیم و نوشته میشد و تبدیل شد اینا به دو تا سند. رفت تو صحن شورا. صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی از قضا فکر نمی کنم غیر استاد دانشگاه کسی توش نشسته، یعنی رئیس جمهور وقتم استاد دانشگاه بوده تا رئیس مجلس و غیره بود. چه اتفاقی افتاد؟ هیچی، اون دو تا نسخه قبلی رو گذاشتن کنار، یه چیزی نوشتن. حالا میشه الان نسخه ها رو مقایسه کرد که چند درصد با اون دو تا نسخه هم پوشانی داره، یعنی نظام تصمیم گیری با نظام دانایی چه برخوردی کرده. خب واقعیتش اینجاست. ببینین تو اون بحث هویت چند پاره، همون آدمایی که تو سورا بودن اگه درگیر یه لایه دیگه بودن، وقتی میرفت بالا یه کار دیگه میکردن. نه، همون کارو میکرد. منم بودم همون کارو میکردم. اصلا اینجوری بگم، من تعبیری که حالا چون گفتن فلانی یه زمانی مسئولیت داشته، تعبیری که خودم داشتم میگفتم به قول سعدی شد غلامی که آب جو آرد، آب جو آمد و غلام ببرد. آدم میره که یه کارایی بکنه، اما جریان نظام اداری و سیاسی کشور آدمو کلا میبره یه جای دیگه. یعنی بعد از مدتی حس میکنی که چطوری متخصص، چه یه آدم غیر متخصص نشسته باشه، از صبح تا شب دارین یه کارایی میکنین. اون کارا از چه جنسیه؟ ببینین وقتی یه تصمیم گیر میخواد تصمیم بگیره، فقط که مبتنی بر علم تصمیم نمیگیره. فرض کنین من یه مدیری هستم، یه سری گزارش دادم یه سری دانشگاهی یا خیلی عالی، کاری به نداریم که حالا گزارش‌های دانشگاهی هم مثلا ممکنه به درد نخوره، فرض کنین خیلی عالی اینجای میزم گذاشتم. اینجای میزم چیه؟ یه سری توصیه‌نامه‌ها و اینایی که از این ور اون ور رسیده. اینجای میزم چیه؟ یه سری نامه‌های بودجه‌ای و محدودیت‌های قراردادی و با این نمیتونی قرارداد ببندی، با اون اونجوری ببند، کارمند ساعتی نگیر، اینو استخدام کنین. اینجای میزم چیه؟ اسناد و قوانینی که کشور تصویب کرده به من دست و پای منو می‌بنده. و همینطور من میتونم برای شما دسته‌های مختلفی نام ببرم. خب الان چیکار کنم من؟ اگر بخوام به وجه استاد دانشگاهی عمل کنم، باید این پژوهش‌های دانشگاهی رو بردارم و بر اساسش برم جلو. خب اینا که هیچ کدوم اینا رو نمیتونم، نه اون وقت برنامه رعایت میشه، نه قانون رعایت میشه، نه هیچ چیز دیگه. پس من میرم در چارچوب کلاسیک یک مدیر نظام میشینم. چارچوب کلاسیک مدیر نظام اینه دیگه، مثلا یه ساعتی بیای جلسه بری، چایی بخوری، نمیدونم اینا، به امورات ظاهر برسی، فقط به اصطلاح تفاهم نامه امضا کنی، یه کارهایی که خودمون میدونیم دیگه. من یه زمانی به یکی میگفتم خب اینقدر تفاهم نامه امضا میکنیم فایده ای نداره، گفت این خیلی نکته جالبی، گفت خب تفاهم نامه خودش یه کاره، لازم نیست به دردی بخوره. من تا اون لحظه این موضوع اصلا به ذهنم هم خطور نکرده بود که
شاید هم تفاهم میکنیم کاری نکنیم.
حالا من خوشبینم به موضوع، یعنی واقعا برداشتم این نیست که مدیرای بدی هن. من میگم من هر چی، خود من رفتم اونجا نشستم همین شده، دیگری رفته اونجا نشسته همین شده. این ساختار نظام ماست که اینجوری میکنه، ساختار نظام تصمیم گیری ماست که اختیارات رو به یه سری نهادها داده، اونان که تصمیم گیری میکنن پاسخگویی رو به یه سری نهاد دیگه داده. تو همین جریان قطع اینترنت من اتفاقا میگفتم ظاهرا تنها نهادی که در کشور در مورد ICT تصمیم نمیتونه بگیره وزارت ICT، همه هستن تو این تصمیم گیری یا وزارت ICT بنده خدا داره جواب چیزی میده که بهش مربوط نیست. خب پاسخگویی رو باید وزیر ICT بده بکنه، ولی عملا تصمیم رو توی کس دیگه‌ای داره میگیره، یه کسان دیگری که خودشون هم خیلی وقتا متوجه نیستن که این حرکتی که تو داری میکنی یه تأثیر عمیقی تو اون نظامی داره. یعنی مثلا تو داری یه کاری توی نظام دیگری میکنی ولی حواست نیست این موضوع اثرش یه جایی ظاهر میشه، خودشو نشون میده. مجموعه این اتفاقاتی که افتاده، من میخوام عرض کنم که اگر دنبال حل ماجراییم، خب نقطه شروع از داخل نظام علمی نیست، از داخل نظام سیاسی است. فکر نکنیم که اگه ما بهترین دانشمندان دوریان رو برداشتیم آوردیم اینجا و اینا بهترین برنامه ها رو برامون نوشتن این اتفاق میفته. اولا نمیان، دوما بیان تو این سیستم بهترین برنامه ها رو می‌نویسن، سوما اگه بنویسن هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، چون عزم و اراده ای برای اجرای اون برنامه ها و توجه به اینا نیست.
شما یکی دو دقیقه دیگه هنوز وقت دارید.
نه فرق
من بله، متهم به جانب داری نشم.
نه ببینید من میخوام این مقداری، چون مخاطب این برنامه مخاطب خاص احتمال زیاد یا بخش عمده ای از مخاطب خاص هستن، یه خوردی فنی تر وارد بحث بشیم. ببینید من این تعبیر که در کشور ما سیاست گذاری به این شکل هست که بین ساحت عمل و ساحت تئوری فاصله وجود داره، واقع قضیه تجربیاتی که ما از سایر کشورها دیدیم که اونجا هم سیاست گذاری همینه. اصلا ببینید بافتار سیاست گذاری یعنی این که شما در شرایط وجود و عناصر مختلف قدرت بتونی اون اهدافی رو که برای خود ترسیم کردی به منصه ظهور برسونی. شما هیچ کشور دنیا سراغ ندارین که در ساختار قدرتش یک فرد یا یک گروه بتونن به راحتی دیدگاه خودشون جلو برن، بلکه تو یک فضای کاملا تعاملی بحث شکل میگیره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه سیستم‌های علمی اجتماعی در دنیا هم اجزاش هدفمنده، هم کلیت سیستم هدفمنده و اینا با هم دیگه تضاهم دارن و اینا مختص خاص کشور ما نیست، در دنیا هم اینجوریه. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا من اینجا میخوام یه نکته‌ای رو بگم که به نظرم بخشش در حال حل شدن تو کشور ما، و اون اینه که ما مدیریت سیستم کشور خودمون رو به خاطر اینکه از بعد از انقلاب افراد عمدتاً مدیران بودن که با نگاه مهندسی وارد حوزه سیاست گذاری شدن و مدیریت شدن، افرادی که مهندس هستن از جمله خود ما که توی دوران اول مهندس بودیم، مخاطب و سیستم خودشون یک سیستم مکانیکی میدونن که نه اینکه هر کدوم از اجزا رو به راحتی میشه براشون پلن کرد، برنامه‌ریزی کرد و اجرا کرد، در صورتی که الان با سیستم‌های اجتماعی مواجه هستن که حتی یک فرد به مساوی یک فرد برای خودش میتونه هدف جدا داشته باشه و حتی یک جامعه. رو هم مثلا شما ملاحظه میکنید که ما حتی تو مدیریت یک سازمان هم اینجوری نیستش که یک مدیر بتونه مکانیکی مدیریت بکنه، قطعا باید مناسبات رو ببینه، روابط رو ببینه، گروه های آشکار و پنهان قدرت رو ببینه. این در از ساختار مدیریت در نه تنها در کشور ما، در دنیا هم همینجوره. توی سیاست گذاری که به نظر من پیچیدگی دوچندان میشه. حالا چه باید
دیگه در سیاست گذاری علم باز بیشتر میشه؟
بله،
چون اون افراد باز افراد ویژه تری میشن.
دقیقا همینجوره. ببینید ما بایستی بیرو دروسی بدونیم که با حالا مثلا فرض کنیم تو ساختار علم اگر همون تعبیر آقای دکتران بپذیریم، با حدود 80 تا 90 هزار آدم فرهیخته مواجه هستیم که اینها هر کدامشون یک پشتوانه علمی قوی دارن و هر کدام دنبال اهداف خاص خودشون هستن. حالا من و آقای دکتر و امثال ما که تو حوزه سیاست گذاری هستیم باید بدونیم که چگونه میشه این افراد رو تشویق و ترغیب کرد که به تولید علم بپردازن. البته من عرض میکنم که الان ممکنه بفرمایید که آقا این تولید علم سطوح مختلفی داره و اجزا و عناصر مختلفی میخواد. من به این قائلم، میگم که الان باید تو طراحی کاری کرد که دانشمندان ما احساس بکنن که آقا اگر فرض کنید تو علوم پایه دست به تولید بزنن، جامعه اونها رو تشویق میکنه نسبت به این امر. اگه فرصتم تموم شده باز در نوبت بعدی
دارید. اما من تا الان صورتبندی که از این گفتگو به ذهنم متبادر میشه اینه که ما اگر یه دوگانه به نام نهاد علم و نهاد سیاست رو در نظر بگیریم، متوجه هستم که این دو قطبی کمی تند و تیزه، یعنی الزاما هر یک از شما در منتهی هر کدوم از این قطب‌ها نمی‌ایستید، اما وقتی نسبت سنجی میکنیم گویا هر کدوم شیبی پیدا میکنید و میلغزید به سوی یک کدوم از این قطب ها. حضرت عالی میگید که نهاد سیاست نهاد علم رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی بیشتر جانب این قطب رو میگیرید، و اگر اشتباه نکنم شما باز بیشتر جانب اون قطب رو میگیرید که نهاد علم نهاد سیاست رو به رسمیت نمیشناسه. آیا اینه که داره شکاف رو تشدید میکنه؟ و یه تعبیری در برنامه قبل شد که گویا نهاد علم و سیاست به جای اینکه رو به هم حرکت بکنن، پشت به هم ایستادن و دارن حرکت میکنن. یعنی یک واگراییه که داره بازتولید میکنه این رو.
ولی من واقعیتش این صورت بندی شما رو از مسئله باش موافق نیستم. ببینید
تصحیحش میکنید؟
بله. ببینید من فکر میکنم که این خیلی به قول معروف
این قطبندی سیاسی نیست آقای دکتر.
عرض می‌کنم
در همین که آقا کار کرده
اصلا بحث سیاست
نهاد علم چیه و معمولیت
توضیح میدن یه خورده موضوع پیچیده‌تر از این فرمایش شما.
آره، یعنی ببینید بحث این نیست، بحث اینه که ما با یه سیستم مواجه هستیم، اجزا عناصر این سیستم با هم کار نمی‌کنن. ما نه دنبال مقصر می‌گردیم که آقا مقصر این طرف است.
کار نمی‌کنن یعنی همین واگرایی دیگه.
نه واگرایی نیست، اینکه کار نمی‌کنن دلایلی داره که این دلایل رو باید آسیب شناسی کرد، برطرف کرد. ببین یه مقصرش که بنده و شما اصولا نمی‌خوایم با هم تعامل بکنیم. یه مقصر که نه می‌خوایم تعامل بکنیم اما بینمون مشکلات
زبان مشترک
نیست. زبان مشترک نیست. ما باید اینو ایجاد بکنیم.
ببینید اون دلیل اصلی که امکان تعامل از بین می‌بره چیه از نظر شما؟
یه سری مشکلات. ببینید شما میان این بحث رو نهادی میکنی، میگین آقا اصولا این دوتا نهاد به هم پشت کردن. من واقعی قضیه این صورت بندی رو قبول ندارم. من میگم دوتا نهاد میخوان با هم کار بکنن و تو بعضی از عرصه ها کارم کردن و موفقیت هایی هم داشتن، چنان که من عرض کردم. حالا شاید توی این زاویه با آقای دکتر موافق، یعنی ایشون با من موافق نباشن، اما من واقعا احساس میکنم ما تو بعضی از عرصه ها نهاد سیاست و نهاد علم با هم یه همکاری کردن و ما به دستاوردهای خوبی رسیدیم. اما این قابل قبول نیست در سطح جامعه ما با این ظرفیت
دیگه توی فضای علوم انسانی.
آقای دکتر،
یعنی من این صورت بندی رو بیشتر در فضای علوم انسانی دارم.
حالا تو فضای علوم انسانی هم ببینید من اجازه میخوام وقتم اینجا استفاده کنم بعد آقای دکتر دو برابر استفاده.
نه
ببینید در فضای علوم انسانی ما با دو تا مشکل مواجه هستیم. یه مشکل اینه که اصولا علوم انسانی مثل علوم مهندسی محصولاتش زودبازه و بگونه نیست که تجاری شدهش رو همین الان ما روی میز ببینیم. حالا مدیران کشور ما که میخوان توی بازه کوتاه نتیجه بگیرن و گفتم اونجا مشکل وجود داره، میگن خب آقا این محصولی که این دانشمند داره تولید میکنه به درد من نمیخوره، برای 40 سال آینده است. بنابراین میرن سراغ تأمین منابع برای افرادی که بتونن یک محصول مشخص رو روی میز بذارن. عمدتاً هم متأسفانه یا خوشبختانه توزیع علوم فنی مهندسی ما از این جور دستاوردها داشتیم. اما اگه کسی بخواد توی این کشور روی یک نظریه جامعه شناسانه کار بکنه بر اساس بوم کشور ما، یا در ساختار قدرت در اساس پالیسی ما کار بکنه، یا در بحث روانشناسی کار بکنه، اینا نتایجی ممکنه واقعاً 40 سال تا 50 سال نیازمند ممارست داشته باشه.
ببخشید یه سوال بکنم، آیا این آدمی که حالا فرض کنیم همه چی فراهمه و میخواد با تجربه همچین نظریه کار کنه اصلا اجازه داره؟
بله. حالا اتفاقا اون نکته‌ای که من فراموش کردم خدمت شما بگم،
یعنی ببینید دوگانه آزادی آکادمیک و خودمختاری آکادمیک، این دوگانه شکل گرفته الان.
باز ببینید حالا ما میتونیم تو عالم مثلا نظر اینها رو به عنوان دو تا منظومه از هم جدا بکنیم، اما در عالم واقع واقعا توجه بکنیم. همین الان نظریه پردازانی وجود دارن که در مورد خود انقلاب اسلامی دارن نظریه پردازی میکنن، نظراتشون هم منتشر میشه و نظراتشون هم اتفاقا با قاموس انقلاب اسلامی خیلی همراهی نداره،
تضاد داره.
خب اگر واقعا این مطلبی که آقای دکتر میفرمایند وجود داره، من فکر میکنم آقای دکتر بحث اینه که ما حتی افرادی که بیان روی این جور نظریات هم کار بکنن در کشور کم داریم. ببین ما اصلا تولید کننده علم
در کشور،
وگرنه الان هستن تک و توک افرادی که اندیشمندن، حرفاشون رو منتشر میکنن. البته طبیعتا مثل همه جای دنیا میتونه نظام قدرت و ساختار قدرت به نظرات اینها بها بده یا نده، اما اون فرد مجبور نیست که این، یعنی محدود نشده که نظریاتشون نده. خود شما توی حوزه‌های مختلف مثلا توی این برنامه افرادی رو دعوت کردین که اینها نظریتی داشتن که واقعا با ساختارهای قدرت، چارچوب‌های قدرت ما همخوان نیست، همون نظریه علمیه. به نظر من هم کشور با نشت اونها هم حتی مخالفتی نداره و اجازه میده. بحث اصلی اینه که من گفتم اجازه بدید من فرصتم استفاده بکنم. در حوزه فنی مهندسی تولیدات ما خوب بوده نسبتاً توی بعد از انقلاب، اما در حوزه علوم انسانی ما اصلا تولید علم انسانی نداریم. ببخشید من اینجوری عرض میکنم، حالا مخاطب ممکنه بگه که این فرد چرا داره، من حالا دارم به صورت کلی عرض میکنم. ما تولید علم انسانی به اندازه‌ای که در حوزه علوم فند علم کردیم نکردیم. حالا دلایل متعددی داشته، اما خود همین باعث شده که اصولا ما الان چیزی نداریم که بخوایم راجع به اون بحث بکنیم. ببینید من الان خودم رشته مدیریت خوندم در مقطع فوق لیسانس کارشناسی ارشد.
بله.
تمام نظریات که آقای دکتر ما خوندیم، تمام نظریات غربی آقای دکتر میدونن. ما حتی برای مثال یک نظریه نتونستیم پیدا بکنیم بگیم آقای نظریه توسعه یافته توسط یک ایرانیه که در ساختار و بوم کشور خودمون کار کرده. تمام مدل‌های برنامه‌ریزی راهبردی، تمام مدل‌های مدیریت منابع انسانی، تمام مدل‌های مدیریتی که ما توی بنگاه‌هامون یاد گرفتیم، حقیقتش برگرفته شده از مدل‌های غربی. حالا سوال، چرا ما نداریم همچین چیزی؟ چرا خود آقای دکتر که استاد تمام این رشته هستن بعد از مثلا چند ده سال یک نظریه توزیع سیاست میزه علم فنی تو کشورم ندارن؟ حالا ایشون رو مثال عرض میکنم، نه ایشون رو نوعی عرض میکنم. پس ما تولید اون توزیع علوم انسانی اصلا ضعیفه. اینو باید رفع کرد، اینو باید مشکلش رو برطرف کرد. راهکارش که در کشور غربی ببینید، بنیادهای خیریه هستن، منابع وقف هستن، منابع مالی دولتی هستن، منابع بخش خصوصی هستن که اینها اهمیت این موضوع رو درک کردن، براش تامین منابع میکنن. ما اینجا یک صندوق حمایت از پژوهشگران داریم. آقای دکتر میشناسن، خود جنابی هم شاید بشناسید. شاید تنها مرجعی که من در ساختار دولت میبینم که آقا یه سری از این پژوهش‌ها مثلا کمک میکنه، بنا بوده به پژوهش‌های بنیادی کمک میکنه که الان فکر می‌کنم اونم به پژوهش بنیادی کمک نمی‌کنه. منابع بسیار ناچیز و اندکیه، اصلا قابل مقایسه نیست. در صورتی که ما برای تجاری سازی محصولات و حوزه فنی مهندسی صندوق
یعنی از بین سه مؤلفه تصمیم گیری، تامین منابع و پژوهش، شما عامل تضعیف کننده فضای علوم انسانی رو تامین منابع می‌بینید.
به نظر من بسیار مهمه. هرچند ما این تو سیاست گذاری بهش کم توجه کردیم، اما اگر رو تقویتش بکنیم به نظر من بخشی از مشکلات ما حل میشه.
ببینید تا اینجا که فرمودن ما تو علوم انسانی تولیدات نداریم، قبول. خیلی جالبه که ما یه اختراع، واژه اختراع کردیم ما ایرانی‌ها به نام تولید علم. شما اگه اصطلاح ساینس پروداکشن رو سرچ کنین، تولید به زبان انگلیسی، می‌بینین فقط ایرانی‌ها این واژه رو دارن. یعنی امکان نداره شما عبارت ساینس پروداکشن رو تو اینترنت پیدا کنی واسه یک کشور دیگه باشه. این نوع نگاه ما رو نشون میده به علم.
واژه بدیلتون چیه؟ به زبان فارسی.
علم تولید کردنی نیست که.
متوجهم. بدیلش چیه؟
خود پژوهش. پژوهش کردن. ببین ما اصلا علوم انسانی رو قبول داریم تو کشور یا هر روز با چیزایی مثل علم دینی، علم بومی، اقتصاد و مدیریت اسلامی با اینا اومدیم وسط و اصلا کلن علوم انسانی رو قبول نداریم؟ ببینین علوم انسانی هم مثل علوم دیگه جهان شمولی دارن، به پیر، به پیغمبر، به خدا، اینا هم مثل فیزیک و شیمی جهان شمولی دارن.
این واژه مثل دقیقا مثل
ببینین مثل یعنی چی؟ اینو دقت کنیم. تو شیمی شما میگی آقا اگر فشار اینقدر باشه، دما اینقدر باشه، چی باشه، چی باشه، چی باشه، اون وقت آزمایش این نتیجه را خواهد داد. علوم انسانی هم با همین شرایط میگه. خب حالا تو شیمی شما خیلی وقتا نمیتونی اون شرایطو اصلا فراهم کنی، درسته؟ اون شرایط ایدئاله. تو جامعه ما خب به خاطر مختصات فرهنگی خودش اون شرایط فراهم نمیشود، اون پیش‌فرض‌ها فراهم نمیشود. اما اگر اون پیش‌فرض‌ها کار کند، مثلا تو اقتصاد، اقتصاد نئوکلاسیک میگه آقا اگر تقارن اطلاعات باشد، چی باشد، چی باشد، نتیجه این میشود. خب بله این پیش شرط ها در کشورهای دیگه یه حدی فراهمه، تو کشور ما خیلی کم. اگر فراهم شود بله اون نتیجه حاصل می شود. حالا که فراهم نمی شود، آره ما باید بریم ایراداتش رو تو کیس خودمون پیدا کنیم. تا اینجاش قبول. خب اما اینکه ما کلن علوم انسانی رو میخوایم بذاریم کنار و چیزی به نام جامعه شناسی اسلامی بسازیم، اقتصاد اسلامی، بانک اسلامی، چقدر این واژه آدمو به خنده میندازه. بانک اصلا یک واژه غربی مبتنی بر سود و رباس، چطور میشه بانک اسلامی وجود داشته باشه؟ همه چی بعد نتیجهش این میشه، اصلا قبول نداریم. من یه سوال میکنم، بعد انقلاب تولید علم اسلامی نداشتیم آقای دکتر باقری مقدم؟ قبل انقلاب چرا داشتیم؟ چرا ما قبل انقلاب شریعتی و مطهری و بهشتی میدادیم؟ الان متفکران علوم انسانیمون کیان؟ الان نمیخوام اسم ببریم، میدونیم کیان. چرا قبل انقلاب بروز میکردن؟ برای اینکه قبل از انقلاب به خاطر اینکه میخواستن اندیشه های چپ یه تقابلی براش ایجاد کنه، میومدن فضا میدادن، شهید مطهری رو هیئت علمی دانشگاه میکردن، خب بهش تریبون میدادن، میگفتن به اجازه به حرف بزن. اینجوری مطهری در تقابل با اندیشه های چپ قرار میگرفت و اندیشه تولید میکرد. خب الان برای چی اندیشه تولید بشه؟ نمیشه. ببینیم اصل قضیه علوم انسانی از اینجا در میاد، از فکر آزاد. این که اصلا فکر نکنی که اینی که من می‌نویسم چه عواقبی داره، هزار جور خط قرمز و سبز و آبی و زرد برای ترسیم نکنن موقع نوشتن مطلب. من اولین بار با این موضوع مواجه شدم، یادم دارم جوان بودم، پایان‌نامه ارشد می‌نوشتم، نوشته بودم وضع صنعت پتروشیمی ما نسبت به کشورهای مشابه اسفبار است. این جمله رو استادم خط می‌زد، اسفبار است چیه؟ بنویس چندان مناسب نیست. گفتم خب بابا واقعا اسفبار است. اون موقع البته حالا بعد از جنگ بود، گفت نه نمیشه، این بار سیاسی ده. از همینجا شما بگیر برو تا باقی ماجرا. ما اصولا شرایط بس در گلخانه مناسب علوم انسانی رو فراهم نکردیم براش. چی توقع داریم چی بشود؟
شرطش رو آزادی آکادمیک می‌بینید؟
اول تازه اونو که شروع کردیم اون وقت تازه میرسیم به منابع. منابع هم فقط منابع مالی نیست. ببینید ما این که طرف رو هیئت علمیش بکنیم یا بهش تریبون بدیم، سالهای سال جمعه بعد از ظهرها بهترین ساعت شبکه یک رو در اختیار یه متفکر میذاریم، یه بارم بذاریم یه نفر مقابلش بیاد صحبت کنه، میذاریم. ایناست که این منابع فقط منابع مالی
خدمت شما.
خب حالا این ساعت و این شبکه رو نمیشه با برادر شما آقای دکتر رنگپور مقایسه کرده، برنامه طرحی برای فرداشون که من خودم چه بندش هستم اتفاقا سالها.
بله، اول گلخونه شو بسازیم، بعد آب و خاک و کود فراهم کنیم. آب و خاک و کودی که شما توی گیاهی مثلا فرض کن موز و بیاری ببری تو آذربایجان بکاری، هر چقدر هم به خدا بهش آب و کودم بدی فقط میپوسه زودتر نهاش.
متشکرم. دو سه دقیقه
فقط پایان پیدا میکنه.
بله.
من پس جمع‌بندی رو بکنم. ببینید آقای دکتر، من اتفاقا میخوام بگم خود این جلسه نشون میده که میشه پس طرح بحث کرد، تو فضای آکادمیک و علمی هم صحبت کرد و دیدگاه کاملا متفاوتی داشت و یه مقام دیدگاهی باشه که خیلی هم تو چارچوب هایی که مرسوم هست توی
نه البته من حرف خارج از چارچوب و مرسوم نزدم بی خودی.
نه
میخوام بگم میشه مطلق شنید بعد به جانبداری هم متهم شد.
من دارم نکته که عرض بکنم، علوم انسانی رو من به تبریک که آقای دکتر گفتن جهان شموله واقعی قضیه قبول ندارم. دلیلش هم اینه که ما اگر این علوم رو تقسیم بکنیم به علوم کاربردی، اونها رو مثلا حوزه علوم مثلا فرض کنید حسابداری یا بخشی از مدیریت و اینها، اینها رو میشه به عنوان علومی در نظر گرفت که بیشتر با تکنیک سر و کار داره. اما ما علومی داریم که اینا علوم انسانی هستن که بیشتر با کانسپت و مفهوم طرف هستن و اتفاقا اونجاها کاملا معتقد هستن که با دستکاری کردن و بزک کردن و شرایط محیطی رو در نظر گرفتن نمیشه اون علم رو بومی کشور کرد. من از تعبیر اسلامی استفاده نمی کنم، من میگم علم انسانی که بومی کشور ما باشه. این نیاز به یک نوآوری اولیه داره. ببینید برخلاف نظام فنی مهندسی که ما نوآوری اولیه نمیخوایم، بلکه همون متریالی که دیگران استفاده میکنن استفاده میکنیم، باهاش کالا و محصول میسازیم، در حوزه علوم انسانی ما باید نوآوری اولیه بکنیم، یعنی از منابع اصلی خودمون که در قرآن و حدیث و کتاب و در بوم کشور خودمون هست استخراج بکنیم، اینها رو تبدیل کنیم به منابع به نوآوری ثانویه مثل کتاب، مثل دستاوردهایی که تو حوزه علوم انسانی هست. بله تو اون حوزه که علوم کاربردی هست حوزه علوم انسانی بنده هم قائل هستم یه سری تکنیک‌ها هست که تکنیک‌ها قابل استفاده است.
منم یه جمله هر وقت اجازه بدن عرض می‌کنم فقط بسید.
در جنبندی
خواهم عرض بکنم. بفرمایید شما که بتونم.
نه آقای دکتر بس
من عرض بکنم. در جنبندی می‌خوام عرض بکنم که توی این ساختار سه‌سطحی که من خدمت شما عرض کردم، ساختار مدیریت سیاست‌گذاری تامین منابع و انجام، ما مشکلاتی داریم. اما من فکر می‌کنم که این مشکلات ریشه‌ای نیست. مشکلاتی از جنس کارکرد و هماهنگی قابل برطرف کردن. اتفاقا کاری هم که من و آقای دکتر به عنوان سیاست‌گذار حوزه علم باید بکنیم اینه که این مشکلات رو بشناسیم و نسبت به رفعش با ارائه پالیسی و سیاست‌ها اقدام بکنیم.
خیلی متشکرم.
ببینید من میخوام علم رو تشبیه کنم به یه چرخ گوشت. خب در علوم مهندسی ما نیازهامون واسه ایران مثلا یه خودرو با نیازهای کشورهای دیگه یکسانه، پس در نتیجه ما ورودی تقریبا یکسانی میریزیم تو این چرخ گوشت، خروجی یکسانی هم میگیریم. در علوم انسانی چرخ گوشت همون چرخ گوشته، ولی بوم ما، مردم ما، آدمای ما تفاوت‌هایی میکنن. طبیعتاً ورودی چرخ گوشت متفاوته، خروجی چرخ گوشت هم متفاوت خواهد بود، ولی چرخ گوشت بومی نداریم.
به همین دلیل اون واژه مصر رو مناقشه کردم توش.
حالا اگر این همچین تعبیری شده بعد.
خیلی متشکرم.
ممنون از حوصله خانواری و
بزرگواری کردید آقای دکتر باقری، شما هم همچنین، و امیدوارم که فرصت های دیگه هم دست بده که خدمت شما باشیم. ما در برنامه زاویه بدون شک اعتقاد به این داریم که باید بشه یه فضای آزادی رو واسه گفتگو بیش از این پیش آورد. امیدوارم که با همکاری شما و مدیران سازمان این امر مبارک اتفاق بیفته. باز هم ممنونم از هر دو نفرتون و از شما بینندگان عزیز هم کمال تشکر رو دارم که حوصله به خرج دادید و این چهارشنبه هم با ما سپری شد. خدا نگهدارتون.